أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطيبين الأطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب دیگه رایی رم عواقب تدریس مجازی و این هاست دیگه. عرض کنم خدمت شما اشکالاتی رو که بر مسئله
افروزی الان آنلاین
یعنی این روبیکا مشخص میکنه که کی آنلاین
بله.
کی
عبداللهی هستن اونجا عبداللهی بشیری و
خیلی خوب سلام عرض میکنیم خدمت آقا حجت، آقا ابوالفضل و آقا عباس عزیز. بله
آقای هرمی هم
بله عاشق احمد هم تشریف بردن، خدا حفظشون کنه انشاءالله. فکر کنم این باید من مثلا اینطوری لایف بگیرم که خود من ببینم که اگه کسی مثلا سوال بپرسه و اینی بشه از ظرفیت مثلا چیزش هم استفاده کنه.
میخواید نوبری بزنم که
بتونم. نه مشکلی نداره. حالا میگم یعنی اونم خودش یه اصلش فرمیه که یعنی شاید اونطوری یعنی بله از جنبه عقلای قصه اونطوری این اعتبار شده که مثلا عرض کنم خدمت شما. خب رسیدیم به مسئله اشکالات دور. اشکالات دور رو گفتیم، دو سه اشکال رو رسیدیم به چپا. من به ذهنم آمد عزیزان که طبیعتا همینطوره، چون ما واقعیتش میخواییم سریعتر به حداقل از باب ضیق وقت و از باب اینکه سریعتر برسیم به مجموع مبانی و مختارات مرحوم امام بیشتر التفات بکنیم، شاید مصلحتش بیشتر از این باشه که بخوایم با دقت همه دقایق رو بخونیم لکن اصل مصلحت از دست ما بره و ما به اشراف کامل نرسیم. لذا به ذهن آمد یه مقداری ما تلخیص کنیم مطلب رو و به کلیات مبانی امام بیشتر بپردازیم، چون الان معلومه که امام علی الله مقامه هیچ کدوم از اشکالات دور تعبدی و توسلی رو قبول نداره. لذا ما باید سریعتر از مسئله دور خارج بشیم و بریم ادامه مبانی رو بخونیم. اما حالا چون میخوایم عریضه هم خالی نمونه و این سری نکات این وسط هست، من خلاصه ی آنچه که امام میخواد بگه در مورد اشکالات مختلف دور رو عرض کنم. اون قسمت‌های عبارتی که در واقع در ضمن نقد چه تقریرهای مختلف دور امام اشاره به مبدأ خودش کرده رو بخونم و انشاءالله سریعتر تمام بکنیم و وارد قسمت اصلی ماجرا بشیم. ببینید عزیزان، امام در مورد این مسائل اشکالات دور، حالا ما سه تاشو خوندیم، امام سه تا مطلب داره. یعنی اگه بخوایم خوب و خلاصه و مفید حرف امام رو بگیم، امام در اینجا سه تا مطلب داره. یه مطلب امام این است که این حرفها خلط حقیقت و اعتبار، یک. یه مطلب امام این است که این حرفها ندیدن مراتب و حکمه، دو. و یه مطلب این است که این حرفها ندیدن مسئله مراحل صدور فعل اختیاری از انسان. خب حالا اگر ما این ستا رو اول خودشون رو یه خط توضیح بدیم بعد بخوایم وارد تطبیقش بر ماجرا بشیم، چون قبلا توضیحاتشون مفصل و هم کار کردیم، خلط حقیقت و اعتباره بخاطر اینکه ما اینجا در محدوده اراده تشریعی و امور اعتباری شارع هستیم و شارع رو به ما انهم مقننون و معتبرون نگاه میکنیم و اشکالاتی از قبیل دور و اینها در امور اعتباری جاری نیست. این یه مطلب. حالا اینجا به نظرم میاد خوب باشه، چون ببینید دوستان تو تقریرات درس امام نوشته خودشون رو که قبل نوشتن مشخص، لکن معمولا نوشته آدم وقتی وارد کلاس درس میشه به حسب نیاز مخاطبین شروع میکنه مطلب رو توضیح دادن و تو توضیحاتش طبیعتا یه اطناب بیشتری داره که مطلب بیشتر جا بیفته. متاسفانه تقریرهایی که به اسم تقریر درس امام، اینها همه با فاصله زمانی انگار نوشته شده و طبیعتا موقعی نوشتن مراجعه شده مثلا به آثار امام یا اینها، عبارت اون تقریر مصطلحی کلاس و درس رو نداره. اینو قبلا هم گفتم الا جواهر، یعنی من از بین کل تقریر، تقریر مرحوم آقای فاضل، تقریر حضرت آیت الله سبحانی، تقریر مرحوم آیت الله اشتهاردی و دیگران، تقریر آی لنگرودی جواهر الاصوله که تقریر مصطلح، یعنی کل مطالب شفاهی که در درس گفته شده برش دیگه تحریر در اومده. اگر به اینجا، یعنی به این محدوده بس کسی مراجعه کنه، میبینه که امام علی الله مقامه این سه تا قاعده رو مفصل شرح کرده. حالا به ذهنم بیاد که یه بخشی از عبارات های لنگرودی رو به جای عبارات های خود مناهج که الان مجمل گفته بخونم، یعنی من عبارات مناهج رو میخونم بعد اون شرحش رو از عبارات های لنگرودی میخونم که ببینید امام چقدر زیبا این رو توی حوزه درس گفته. و حالا درخواست میکنم شما خودتون این عبارات هایی رو که من از مناهج میخونم، از آی لنگرودی میخونم، شما خودتون با عبارات های تهذیب و تنقیح و تسدید و اینها مقایسه کنید تا ببینید که این که میگم اونها تقریر مصطلح نیستن بیشتر حس خواهید کرد. در مورد مراتب حکم امام توضیح میده، میگه اصلا ما در مرتبه در باب صحیح و اعم گفتیم براتون که یه مرحله انشاء حکم داریم که بر بسیط حکم میشه، و بعدم در مرحله فعلیت که اجزاء و شرائط گفته میشه، اجزاء و شرائط در مرحله اول اجزاء و شرائطی که درون شیء رو تبیین میکنه مثل رکوع و سجده و اینا تبیین میشه، بعد نوبت میرسه به شرائطی که خارج از محدوده ذات و ذاتیات شیء، ذات اعتباری ها، خارج از محدوده اجزا و شرایط شیء، میایم بیرون رو اعتبار میکنیم و بعد میرسیم به ادلت الاعذار. و اینها مراحل مختلف داره، لذا اصلا اینا با یه امر و با یه بیان و با یه تصور جعل نمیشن. اینم معنای مراتب حکم. و بعدم در مراحل صدور فعل اختیاری ما میبینیم که وقتی صدور فعل اختیاری رو میاریم با اعتبار پیوند میزنید، مثل این اتفاق میفته که معتبر ابتدا تصور میکنه، تصدیق میکنه که آنچه رو که میخواد اعتبار کنه چیست و او غرض رو تأمین میکنه یا نه، و بعد اعتبار میکنه. لذا تصور امر اعتباری مقدمه بر تصدیق، بر اعتبارشه و بر انشائشه. و ما باید مرحله تصور از مرحله خود انشاء جدا بکنیم. اینم تا اینجا. و وقتی حالا این مراحل فعل اختیاری رو پیوند بزنیم با اعتبار، یعنی با مقدمه اول، اون موقع تازه این رو هم اضافه میکنیم. اعتبار جاش نه تو سقع نفسه نه تو خارجه، اعتبار تابع غرض معتبره. اونچه که در سقع نفسه مبادی اعتباره، که مبادی اعتبار میشه مراحل فعل اختیاری، یعنی تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق و اراده، اینها مبادیشن که در سقع نفسه. امام میفهمند حالا با توجه به این توضیح شما بیاید اون حرفایی که در مورد دور زدیم رو با هم جرح و تعدیل کنیم. اون آقا فرمود که این احکام اعراض موضوعاتشونه. امام میگه اعراض منظور چه؟ اعراض خارجی، اعراض زندیه. اعراض نیستن، احکام اعراض نیستن، اعراض امر حقیقیه، منجر به اعتباری درست. اعراض یعنی چی؟ مگر اینکه شما تو سوق نفس بخواید بگید، اون چیزی که تو سوق نفس اصلا اعتبار نیست، مبادی اعتباره، اراده است، شوق. پس خب بعد اون اراده و شوق که مبادی اعتبار و مبادی حکم ما، یعنی بگیم حکم ما وجوبه، مبادیش میشن اراده، میشن شوق. حکم ما حرمته، مبادیش میشه اراده، میشه زجر، میشه بغض. امام میگه اونها که معلول نفسن و اضافی اشراقی به نفس دارن و از جهت خودشون وجودشون که معلول نفسن، نه عرض قائمه به نفس، از جهت طرف اضافه شون، چون اینها صفت اضافی هم خاطرتون از تو فلسفه گفتیم بعضی از صفات نفسهایی صفت دائم الاضافه، یعنی طرف مضاف الیه دارن، مثل اراده مراد میخواد، مثل شوق مشتاق الیه میخواد، مثل کراهت مکروه میخواد، مثل علم معلوم به ذات میخواد، از جهت متعلقشون هم که طرف اضافه عرض معنا نداره. پس این خودش خلط حقیقت اعتباره. این که گفته که چون ما اول باید تصورش کنیم، تقدم به مرتبه این بر خودش پیدا میکنه. تصورش مقدمه بر انشائشه، اصلا این به بدیهیه که مقدمه بر انشائشه، چون تا تصورش نکنیم و تصدیقش نکنیم و این که اون محصل غرضمونه، ما به سمت اعتبار کردنش پیش نمیریم. امام میگه لذا با توجه به این توضیح اگر کسی این مقدمات رو تصور کنه، اصلا لابدیم، رفقا میخوام اجرایش کنم که بحثو تمام بکنم، امام میگه اصلا ما لابدیم اینطوری بگیم، بگیم که آقا، حالا میخوام حلی حرف بزنیم، بگیم که آقا معتبر ما وقتی که اعتبار میخواد بکنه اجزا و شرائط را، در پله اول تصور میکنه صلات را و اجزاء صلات را، و میاد اجزایی رو اول در محدوده حیز صلات اعتبار میکنه، مثل رکوع و سجده و سوره و تکبیر و اینها، بعد در پله دوم این میشه اعتبار اول تمام. عزیزان دقت کنید، تازه ما تو مقام فعلیتیم، یعنی اگه مقام انشاء هم به قصه اضافه کنیم، ما در واقع یک اعتبار بسیط داریم تو انشاء که جامعمونه، که حالا امام دیگه اسم او رو فعلا تو بحث نمیاره. تو مرحله اجزا و شرایط که میایم، اول اعتبار میکنیم اجزا اولیه فی حیز الواجب را، رکوع و سجده و تکبیر و تسلیم و بعد هم که اینا اعتبار شد، در پله دوم میایم اعتبار میکنیم شرایطی که از حیز واجب خارجن، مثل استقبال، مثل قبله، مثل طهارت. و با توجه به این توضیح ما، یکی هم اجزا از اون شرایط قصد امره، قصد وجهه، و قصد امر وقتی میخواد تصور بشه، یعنی ما تصور کنیم که صلاتی مصلحت دارد که به قصد امرش انجام بشه، این مثل اینه که تصور کنیم صلاتی مصلحت دارد که متطهرن باشه، همه یک پله خارج از مرحله حیز واجبن، اما دیگه هیچ فرقی بین اینها نیست، هیچ مشکلی نداریم دیگه. مشکل این که باید اول امری باشد تا بعد قصد او در متعلق اخذ بشه، نه، ما در مقام تصور امر رو تصور میکنیم و قصد امر رو تصور میکنیم و میگیم این تصور این مصلحت داره، این باید بیاد در محدوده واجب، واجب ما جلب بشه. اصلا مطابق با مکانیزم صدور فعل اگر ما بیایم جلو، مطلب صحیحه. بعد امام میفهمن پس چی شد که این آقایون اینطوری به حیث و بیس افتادن، میفهمن که یک، اینها خلط ذهن خارج کردن، یعنی حواسشون به این نبود که ما اول میخوایم تو مقام ذهن تصور کنیم بعد بریم تو وقوع خارجی، خلط ذهن رو خارج کرد. دو، خلط اعتبار و حقیقت کردن، ما تو اعتبار دور نزدیم دلیلشیم. و سه، این مطلب، حتی این مطلب که آخون تو کفایه به اون تو مقدم واجب گفت رو هم فراموش کردن. که چی؟ آخون گفت بابا جان، ما وقتی امر میکنیم زمان امر کردن یه مسئله است، زمان امتثال یه مسئله دیگه است. اینو تو مقدمه واجب با زمان گفت. یعنی چی؟ یعنی اقتضاعات امر کردن یه مسئله است، اقتضاعات ظرف امتثال مأمورم به یه مسئله دیگه ایه. ما الان که میخوایم، ما الان وقتی داریم بحث میکنیم داریم استحاله ذاتی میخونیم، یعنی میگیم مولا نمیتونه امر بکنه، ما فعلا کاری به مکلف امتثالش نداریم، مولا خیلی راحت تصور میکنه امری را که میخواهد انجام بدهد بعدا، بعد میگه این امر قصد هم بشود، همه رو تصور میکنه بعد امر میکنه. وقتی امر کرد، امر به پایان میرسه، این امر بعدا ظرف امتثالش ممکنه یک سال دیگه بیاد، مکلف تو ظرف امتثالش امری را که شده میبینه قصدش میکنه. پس نه در ناحیه مولا و نه در ناحیه مکلف مشکلی به نام دور و خلف و تسلسل و ای حرفا وجود نداره، فقط عنایت کنیم به مراحل فعل اختیاری و عنایت کنیم به خلط تشریع و تکوین و عنایت بکنیم به خلط نکردن بین ذهن و خارج، مشکل حل. این کل حرف امام علی الله مقامه تو کل باب دور تعبدی و توسلی. دوستان عزیزم، پس خلاصه فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه این شد که در مجموع بحث دور، من دیگه خلاصه کردم دیگه، ذاتی و غیریش هم جمع میشه با این توضیح، امام میگه آقا مشکل چیه؟ مشکل اینه که مولا نمیتونه جعل کنه، یا مشکل اینه که عبد نمیتونه امتثال کنه، یا عبد نمیفهمه که بره امتثال کنه. امام میگه تو ناحیه مولا، مولا یه انسانی مثل همه ما، یه مقننی مثل همه ما، تصور میکنه، میگه آقا من یه غرضی دارم، بله اون غرض من رو من میخوام تصور کنم چه چیزی میتونه من رو به اون غرض برسونه، تصور میکنم، میگم باید حتما رکوع و سجده و تکبیر و تسلیم و اینها توش باشه، تصدیق میکنم، میگم اینا باید توش باشه، بله باید توش باشه، پس اینها رو فی حیز الواجب میارم. بعد میبینم خود اینها به تنهایی کار رو تمام نمیکنه، خارج از حیز واجب یه سری شرایط رو جعل میکنه، مثل استقبال قبله و مثل طهارت. حالا شما مشکلتون چی بود؟ گفتید تقسیمات ثانویه. آقای نائینی مشکلی بود که قصد امر، امر توشه. خب باشه، مولا تصور میکنه من این صلاتم و مکلفم باید با قصد امرم انجام بده، یه جنبه قربی و قصدی باید توش باشه، به مکان من الامکان همه اینا رو تصور میکنه و بعد هم امر میکنه. این تو نایه امرش فقط با مراحل فعل اختیاری گفتم که متواتیه یکسان. حالا اگر سیاه ام مجامع من رو بهش اضافه کنید، مولا اصلا تو دو مرحله امر میکنه، یه مرحله اجزاء ذات رو امر میکنه، یه مرحله شرائط رو در مرتبه دوم امر میکنه. پس اصلا خود به خود دوتا امر میشه، خود به خود دو مرحله از امر میشه، دو مرتبه از حکم میشه، فعلیت کشدار میشه. امام میگه اینم تمام شد. و چون اصلا این مسئله تقنین و اعتباره، تکوین نیست که مشکلی پیش بیاد، با این مسئله کار تمام خواهد شد. علیکم السلام آسد حسین عزیز من. خب حالا من قبل اینکه عبارت های مناهج رو تو این نگاه بخونم، میخوام یه عبارتی رو برای شما از جواهر بخونم. عرض کردم جواهر تقریر مصطلحه، اگر دوستان لپتاپ پیششون هست یا کتاب پیششون هست ببینن جواهر رو جلد دو صفحه 172 امام علی اللامقامه بعد از اینکه اشکالات رو حل میکنن میگن توضیحان فی تکمیل. فامکان فی خواطره که ما تلوناها علیک ریبون و شبهه، اگه اشکالاتی که من گفتم باز هر اشکالاتی که به دور گرفتم حس نکردی و هنوز مسئله ای داری، بذار من مطلب و ماشو برات حل کنم. ینبغی الاشارت الاجمالی الى کیفیت تشریع و تقنین. آقای مقنن چجور تشریع میکنه؟ و ان ای امر یقصد به شارع العقد از قبل الجعل و حین الجعل. مولا قبل الجعل چه فرایندی رو طی میکنه و حین الجعل چه فرایندی رو طی میکنه؟ حتی ینکشف لک حقیقت الامر و ترتفع کل شبهه و ابهام. ولی یعلم اولا، امام تو قسمت اول که آمد دیگه عبارتشو نمیخونم اینجا، امام توضیح میدن که اراده مشهور تقسیم کرد، برای اینکه نشون بدن مشهورم اجمالا حرف ما رو فهمیده، امام میگن مشهور تقسیم کردن اراده رو به تکوینی و تشریعی. بعد میفهمن که این تکوین و تشریعی، این تقسیم اراده غلطه. اراده یه چیزه. چقدر زیبا اینجا اون چیزی که ما از زمان اصول فقه مفصل توضیح میدادیم امام میگن. یادتون بیاد من تو اصول فقه اینطور میگفتم، میگفتم ما تصور میکنیم مصلحت آب خوردن رو تصدیق میکنیم، مصلحت آب خوردن رو شوق پیدا میکنیم، اگر ما نبود شوقمون زیاد پیدا میکنه، بعد اراده میکنیم، بعد از اراده انجام کاره. این تابع مراحل فعل اختیاری فاعل بالقصده. تو انجام کار تارتم خودم انجام میدم کار رو، تارتن به جایی که خودم انجام بدم امر میکنم، میگم جعنی به ماه. اینجا در واقع عبد را به مثابه انگشت دست خودم تصور میکنم که باش شیر آب رو باز میکنم آب میریزم، به عبد میگم جعنی به ماه. امام همین رو اینجا پیاده میکنه، میگه پس اراده ها دوتا یکیه، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده است، تکوین و تشریع مال متعلق الاراده است. یه بار متعلق الاراده کار تکوینی میشه، با پای خودم راه میرم، یه بار متعلق الارادم امر اعتباری میشه، میگم جعنی به ماه. و الا اراده یه اراده است، همه مراحل فعل اختیاری یک جا انجام میشه تا اون قسمت متعلق الارادش، این میشه فرمایش. بعد که امام این رو توضیح میدم بخونم هم یه تیکه رو، ان تقسیم الاراده الى تکوینت و تشریع لا یخلو ان تسامه، لان کل تقسیم لابده میاد تا بیرسه به اینجا، لأن الارادته این لم تختلف هویتن، دوتا اراده نداریم. فإن الارادته تشریع عبارتون ان ارادته، اراده خودش امر تکوینی، همون فعل است، همون فرایند درون نفس است، اما به چی تعلق گرفت؟ به اعتبار، جعل قانونه. والجعل خود اعتبار کردن هم فعل تکوینی و للمقنن، این هم اعتبار است، نظیر سایر افعال الاختیاریه من الاکل و شرب و غیره. فلم تفترق ذات الارادت تشریع عن ذات الارادت تکوینیه ولا یکون اختلاف فی حقیقت الارادته انما الاختلاف بینهما فی المتعلق. یعنی چی؟ لأنه اذا کان متعلق الاراده حکما شرعیا قانونیا فیسمونا ارادتا تشریعیا. بعد امام میگه باید پس اینطور بگیم، اضافه کنیم بگیم ارادت تکوین، ارادت تشریع، اراده آنچه که اعتباری و شرعی است، اراده آنچه که تکوینی است. تمام شد. بعد که امام این رو تبیین میکنن میفهمن حالا ان کل فعل اختیاری کالاکل و شرب و غیره ما انما یستر عنا مراحل فاعل بالقصد، میگن بعد تصوره و التصدیق به فائدتی و الاشتیاق نحوه احیانا ثم الاراده المحرکه نحوه.
خب حالا که این شد، ما هم که میخوایم اعتبار کنیم همین مراحل رو طی میکنیم.
فواضح ان المتصور اولا قد يكون فيه من حيث هو هو مصلحه و قد لا يكون فيه صلاح الا اذا قيد بقيد و شرط خاص. گاهی اوقات نگاه میکنیم میبینیم صلات خودش مصلحت داره، میگیم نه صلات مقیدن به قصد ام مصلحت داره، مقیدن به یه چیزی مصلحت داره. بعد امام براش مثال میزنه، مثال ها که تمام میشه بعد میرسن به اینجا. ولكن ان را ان المصلحه قائمه بالمتقيد بالقيد فيريده مقيدا. یعنی چی؟ این تصور کرد، تصدیق کرد صلات را، گفت صلاتی که باید صلات بدون رکوع مصلحت نداره، بدون سجده مصلحت نداره، همه رو میاره. نه نشد آقای میرزاده عزیز، امام دارن میفرماید که اصلا اینا دو تا اراده هم عرض همن، که این دو اراده هم عرض هم متعلقشون با هم متفاوته. اراده اصلا یه چیز بیشتر نیست، تصور مصلحت، تصدیق و مصلحت، شوق، اراده. به مرحله انجام کار که میرسیم و فعل رو میخوایم انجام بدیم، اون فعل دو جوره، تارتا فعل اعتباریه، یعنی متعلقش امر اعتباریه، تارتا امر تکوینیه. اصلا طولیت و اینا مطرح نیست، دو چیز هم هست. در خیلی جا اصلا کل اصول یعنی همین. ببینید دو تا قائمه داره جلسه قبل گفتم، مراتب حکم، مراحل فعل اختیاری. الان داریم فعل اختیاری رو توضیح میدیم. حالا مولا تصور میکنه صلات را، میگه باید حتما صلات مقیدن به رکوع، مقیدن به سجده، مقیدن حیز ذات بسته میشه. دارم مثلا یا عمو مراتب حکم میارم، بعد میبینم باید یه چیزای دیگه هم باشه، مثل طهارت و استقبال و مثل خسته. عرض کنم خدمتتون الا اذا كانت مكروه. خب مثلا لو رعشاره ان صلات لم تكن لها مصلحه الا اذا كانت مكروهه بالطهاره والاستقبال فلا بد من تصورها ما قيدا للصلاه والتصديق بان المصلحه قائمه بالصلاه المتقيده بالطهاره والاستقبال. لا مطلقا، صرف صلات مصلحت نداره، استقبال قبله هم میخواد. فيريدها كذلك. چرا يريدها؟ چون قرضش رو تامین میکنه. يريدها كذلك فیامر بالصلاة مقیدة بالطهور والاستقبال. آقا میگن قطع شده، انگار دوستان دیگه هم براشون قطع شده. آها خیلی خوب، هیچ دیدم نوشته قطع شد ظاهرا، گفتم که ولا فرق فی القیود بین کونها تحت اختیار المکلف و بین کونها خارجتا عن اختیار المکلف که اتیان الصلاة فی الوقت. آقا صلات چقدر قشنگ، آقا صلات بدون وقت مصلحت نداره، صلات با وقت مصلحت داره، حتی وقتی که تحت اختیار مکلف نیست. تا میگن بله، اما صلات با همین وقت مصلحت داره، پس مکلف باید بیسته تا وقت بیاید، میشه مفروضت الحضور. تمام شد. خب حالا سوال، آقا وقتی که وقت یه قید خارج از مرحله، آقا سعید میگن نه ما مشکلی نداریم، ظاهرا از اینترنت گیرنده است، گاهی از گیرنده است، طبیعیه. بله حالا ببینید امام نکته بعدی رو اضافه میکنه، چقدر نکته بعدی قشنگه. ان القیود المعتبره انما هي بلحاظ ظرف الامتثال لا ظرف الامر. امر یعنی امر کردن، معنای مصدریش من الان امر میکنم، اما ممکن الان امر کنم برای یک سال دیگه که تو بری امتثالش کنی. اینجا از کفایه مقدمه واجب تو مقدمه مفبته استفاده کنید. بابا اینو آخوندم گفته، من امر میکنم که بعدا امتثال بشه. اگه باید آقا چه موقع قیود و شرایط و امر من لغوه؟ وقتی فی ظرفه قابل امتثال نباشه. چه موقع قیود و شرایطی که من میگم صحیحه؟ وقتی فی ظرفه قابل امتثال باشه. آقا من امر میکنم که لله علی الناس حج، حج البیت فی موسمه، بعد الان کیه؟ الان ربیعه. خب الان ربیع باشه چه اشکالی داره؟ مهم اینه که موقعی که شما به موسم حج میرسی، یعنی به ذل حج میرسی، اون موقع تو آماده باش و بری انجام بدی، وقتش اون موقع حاصل میشه، چه اشکالی داره؟ فمجرد تصور کون القید دخیلا فی المصلحه کاف فی تعلق الاراده و ان کان الان، الانی که من دارم تصورش میکنم، اون قید غیر موجود فی الخارج، الان وقت حاصل نیست، چرا امام این رو داره میگه؟ امام میگه هنوز مولا امر نکرده، میخواد بگه قصد امر مصلحت داره، اما هنوز امری وجود نداره. امر وجود نداره شبیه اینه که وقت الان وجود نداره، اما فی ظرفه ای که وجود داره، یعنی اون موقعی که مکلف میخواد بره صلات رو نماز بخونه، من امر کردم دیگه، اون موقع امر رو داره که قصد امر کنه، همین مقدار کفایت میکنه. فمجرد تصور کون القید دخیلا فی المصلح کاف فی تعلق الاراده، و ان کان القید الان غیر موجود فی الخارج عند الامر، عند امر کردن، نعم لابد و ان یکون مما یمکن ایجاد و فی ظرف الامتصال، اون موقع که عبد میخواد انجام بده باید این قید باشه. فاذا تبین لك ان المعتبر فی مقام تعلق الامر هو لحاظ الشیء و وجوده الذهنی لا وجوده الخارجی، الان ما تو ذهنیم، الان داریم تصور و تصدیق به مصلحت میکنیم. رفقا جمله رو دقت کنید، این که میگیم وجود ذهنی یعنی مرحله تصور کردن که مبادی امره، نمیخوام بگیم خود امر تو ذهنه ها، نمیخوام بگیم خود امر تو سخن نفسه ها، امر امر اعتباریه، امر امر نه به معنی امر کردن، امر به معنی حاصل مصدریش، اون صيغه افعل، اون امر اعتباری، اون نه ذهن نه خارج، اون ظرف نداره، امر کردن فعل اختیاری منه، مقدماتش تو سخن نفس منه. پس من الان لحاظ کردم صلات رو در ذهنم، من مقنن و معتبر به وجود ذهنی، من کار به وجود خارجی ندارم. حالا تو مرحله وجود ذهنی کما تصح ملاحظت و طهاره، تو قبلش بگو ملاحظت و رکوع و سجده، بعد ملاحظت و طهاره، بدونی که الان تو خارجم باشه من دور وجود الله فی الخارج. و نلاحظ ان الصلات بلا طهور لا مصلحت له، فیرید المولا صلات رو متقیدتا، وقتی متقیدتن مصلحت داره، ینحدر الحکم والبعث نحوها، مولا از او ترشح پیدا میکنه وجوب، بعث، شوق به نحو صلات متقیده. وقتی این شد یوجدها ثم یوجدها المکلف کذلک فی الخارج، مکلف هم میره در خارج امتثال میکنه. الان با این توضیح، نه در نایه مولا مشکلی هست تصورم و استحاله ذاتی و استحاله اصل تکلیف محاله، نه تو نایه مکلف مشکلی وجود داره، یعنی مکلف خیلی راحت فی ظرفه میره این امتثال میکنه و تکلیف به غیر مقدور و یه حرف هم وجود نداره. و بالجمله لا شبهت فی امکان تصویر مبادی حکمه، مالم یکون موجودن فی الخارج، الان نیستش، من تصورش میکنم، هیچ مشکلی هم وجود نداره. قطع شده؟ خیلی امام میفرمایند درست شد آقا، قطع و اصلی حل شد. فظهر لک مما ذکرنا استحالت و عدم اخذ قصد الامر فی متعلق الاراده، البته لو کانت المصلحت قائمتا به طبیعت متقیدت به قصد الامر، پس امکان داره، هیچ مشکلی هم وجود نداره، استحاله هم نداره. و سلام، این رو امام میگن و این سیستم همونیه که امام میگن، لذا تمامی دورها و اشکالاتی که گفته شده حل و ما هیچ مشکلی نداریم. بعد امام همین رو، رفقا حالا من وارد عبارت مناهج میشم، یه چند تا عبارتم از مناهج میخونم که به صورت مجمل امام این مطالب رو در عبارت مناهج هم بهش اشاره کرده. این با تأخیر میره، نه آقای آسد حسین فهمودن که وصله، عاشق احمد آقای هروی هم چشم برا گفتید عاشق احمد، هم ایشون هم فهمودن وصله، خیلی خوب. نه با تأخیر میرسه، یعنی مرحله‌ای که ما صحبت میکنیم یه مقداری با تأخیره، پیش اونا تأخیر نیست چون اونا فیلمو کامل میبینن، ما که اینجاییم و اونا مقای بله خیلی خوب، بله دوره مقام انشاء و مقام ایجاده. خب من این مطالب رو یه مقدار میخوام تو عبارت امام هم بهتون نشون بدم، تو خود مناهج ببینید امام تو مناهج اینا رو مجمل گفته. دوستان بخونیم عبارت رو، صفحه 261 که مناهج رو بیارید. اما وجه اول که گفتن بودن احکام اعراضن، امام خواهد خلط حقیقت و اعتبار رو اینجا توضیح بده. امام میفرماید که وجه اول که میگفت احکام اعراض موضوعاتن، پس دور وجود داره، امام میگن الا مضافر الا عدم کون الاحکام من قبیل اعراض المتعلقات و الموضوع، احکام از قبیل اعراض نیستن. اما فی النفس، فی النفس یعنی رفقا بگید خود حکم امر اعتباری که جاش تو نفس نیست. پس وقتی میگیم فی النفس یعنی در واقع به دلالت الاقتضا داریم میگیم مبادی یا حکم. لذا امام تعبیر میکنه عبارت مجمله، دارم شرح میکنم، اما فی النفس یعنی مبادی. مبادی، مبادی حکم میشن چی؟ میشن بعث و اراده. خب اراده چیه؟ فلان الاراده قائمتون بالنفس قیام المعلول. اراده دو تا نسبت داره، یکی با نفس که علتش قیام المعلول به علته، اینجا عرض معنا نداره. و مضافتن الی المتعلقات یه نسبت هم داره چون دائم الاضافه است به متعلق خودش، اونم که اضافتن معلوم الی المعلوم به ذاته، عرض نیست. یک. و اما فی الخارج فلان الاحکام امور اعتباریه، اصلا لا خارج لها، اینا وجود خارجی نداره. حتی تکون الاحکامی که خارجیه و باشن قائمتن بالموضوعات و بالمتعلقات، اصلا قیام ندارن تا بعد بخواهم بگیم قیامش از نوع عرض به موضوع خودشه. چرا تو خارج نیستن؟ ضرورت ان الخارجه صرف سقوط، حالا سقوطا تمام شد. قشنگ امام این رو تبیین میکنن. بیاد جلوتر، یه پاراگراف جلوتر، اینجا سعی اعم و اشاره میکنن. هازا مضافر الى ان کلیت القیود الخارجه عن ماهیت المأمور به، قیود الخارجه عن ماهیت المأمور به، این جمله یعنی چی دوستان عزیز؟ ببرید تو سعی اعم. امام جلوتر اسم سعی اعم من میاره، ببرید تو سعی اعم. تو سعی اعم ما یه مرحله امر داریم به عنوان بسیط، او هیچ. بعد که سراغ اجزا و شرائط میایم، تو مرحله اجزا و شرائط دوباره یه مرحله امر داریم به اجزاء الماهیه. یادتون بیاد آخر سعی اعم جزء الماهیه شرط الماهیه، بعد جزء الفرد و شرط الفرد. امام میگه جزء الماهیه یعنی رکوع و سجده امر میشه، بعد تو پله بعد میرسیم به شرط الماهیه یعنی شرط قوام صلات، مثل استقبال و مثل طهارت و مثل قصد امر. پس ان کلیت القیود، اونم قیودی که الخارجت عن ماهیت المأمور به، یعنی جزء الماهیه نیستن، این تحتاج و فی تقیید الماهیه به این شرائط خارجه الی لحاظ مستعرفه. این امر دوم میخواد، لحاظ دوم میخواد، تصور دوم میخواد. فقولو سل مع تهور تقیید للصلاه بلحاظ آخر، میشه پله دوم. وقتی هم شد پله دوم، ما پله اول صلات تصور کردیم، بعد پله دوم قصد امرش طهارت شد تصور کردیم. خب وقتی اینطور شد، خب قصد امرم شبیه طهارته، تو پله دوم میاد. فعلی فلا اشکال فیت امکان تقیید صلات به قصد الامر و طاعت به لحاظ انسان مستعنف. و تو این فضا هم دیگه اصلا تقسیمات ثانوی نداریم، لا فرقه فی ذالک بین القیود مطلقا، همه قیودی که خارج از طبیعتن شرائط ثانوی همه همینطور در موضوع در صلات اخذ میشن به لحاظ ثانی. وقتی هم شد به لحاظ ثانی دیگه دوری وجود نداره، یک بار صلات تصور شده، یه بار قصد امر نسبت به صلات، یه بار طهارت برای صلات، یه بار استقبال القبله للصلات. بعدم امام با همین بقیه دورها رو میگن. اینم تمام کنیم بیم جلوتر آخر همین صفحه 262، خط آخر رو ببینید، خط آخر رو ببینید، خط آخر رو ببینید. فتحصل مما ذکرنا ان المحظوره ان کان فی عدم تعقل تصور شی قبل وجودهی. گفتم آقا فعل اختیاری چجور میاد؟ اول ما تصورش میکنیم، تصدیق میکنیم، بعدن میریم تو مرحله ایجاد. تازه ایجادش هم کار من مولا نیست، کار مکلفه که فی ظرف الامتثال ایجادش میکنه، ایجادش به مراتبی با واسطه است. امام میگه امکان فی عدم تعقل تصور شی قبل وجوده ای، خب فهوه به مکان من الفساد. ما اول تصور میکنیم، بعد تصدیق، بعد شوق، بعد چه بعد امر کردن که بعد مکلف تو ظرفش بره انجام بده. ضرورتا ببین مراحل فعل اختیاری، ان کل فعل اختیاری یکون تصوره مقدما علی وجوده. دیگه امام چه شرح مراحل فعل اختیاری نمیده، مجمل اشاره میکنه چون قلم ایشونه. تو تدریس مفصل توضیح داده، ببینید فرق متن و شرح را و تقریر را. لذا الان شما برید بقیه تقریرها رو بخونید، میبینید عین این متنه. لذا من گفتم اونا تقریر مصطلح نیستن. و امکان فی انشاء الامر
علل وجود المتصور. حالا ما تصور کردیم، همه اجزایش هم تصور کردیم،
خوش به حال من و شما و همه کسانی که وصلن انشاءالله. بله، حالا وصل به چی؟ بله، این متعلق خود وصل صفت دائم الاضافه است. بله، وصل به چی؟ خوشا آنان که الله یارشان بیده. بله، که حمد و قل هو الله کارشان. خوشا آنان که دائم در نمازند، اونا هم وصلن، ما هم وصلیم، خاک بر سر ما و وصلمون. سعیدم چه بگم. و امکانه فی انشاء الامر علی الوجود المتصور فهو ایزن کذالک. ما اول تصوراتمون انجام داریم، حالا میخوایم امر کنیم. امر اون یتعلق به اون امره، آقا یتعلق به اون تصوره، یتعلق به اون تصوره فی بآل اعتبار دیگه اومدیم تو امر. لأن صورة الذهنية بقيودها متقدمة على الأمر، اول عمل تصور کردیم بعد دیدیم با قرضمون میسازه بعد امر میکنیم. فلا یلزم تقدم شیء على نفسه. تمام شد.